اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 25 ماه دسامبر سال 2020 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. همزمان با افزایش کشتار هدفمند و حملات انفجاری در افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور گفته است که ادامه خشونت ها دیگر قابل تحمل نیست. آقای غنی در دیدار با رئیس سازمان علمای محمدیه اندونزیا گفت که تمام علمای جهان اسلام بر نامشروع بودن جنگ در افغانستان اجماع دارند و برای افغان ها نیز این خشونت ها که در اثر آن مردم بیگناه افغان ها آسیب می بینند دیگر قابل تحمل نمی باشد. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این دیدار یوسف کلا رئیس سازمان علمای محمدیه اندونزیا از آمادگی ها برای برگزاری یک کنفرانس با حضور علمای جهان اسلام درباره جنگ افغانستان خبر داده و افزوده که کشورش آماده است تا یک دور مذاکرات صلح‌آمیز بنی کند. آقای کلا همچنان از افزایش خشونت ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواست به این خشونت ها خاتمه دهند. در سر انفجار بم کنار جاده در ولایت بلخ، دو افسر اردوی ملی به شمول فرمانده یکندک کشته شدند. سخنگوی اردوی ملی افغانستان روز جمعه با تایید این خبر گفت که دو سرباز دیگر اردو نیز در این رویداد روز جمعه مجروح شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما اردوی افغانستان گروه طالبان را که در منطقه فعال بوده و همواره به هدف حمله بر نظامیان افغان از جاسازی بمهای کنار جاده کار می‌گیرند مقصر می‌داند. در یک خبر دیگر، گروه طالبان روز پنجشنبه از رهایی 30 کارمند نیروی امنیتی افغان در ولایت قندهار خبر داده که نخستین گروه زندانیان است که از آغاز مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی افغانستان در ماه سپتامبر توسط طالبان آزاد می شود. مسئولین برنامه محو پولیو می گویند که مهار گردش ویروس پولیو در افغانستان فقط با پوشش 95% کودکان زیر سن 5 سال امکان پذیر است. میراجان راسخ مسئول مطبوعاتی برنامه محو پولیو به صدای آمریکا گفت که عدم دسترسی واکسیناتوران به هزاران کودک در نقاط مختلف افغانستان سبب شده است تا ساحه گردش ویروس پولیو در این کشور افزایش یابد. مقامات در گذشته مخالفت گروه طالبان با کمپاین‌های خانه به خانه و تبلیغات نادرست در مورد واکسین پولیو را از دلایل عدم رسیدن واکسین به تمامی کودکان در افغانستان عنوان کرده بودند. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تندروان گروه بوکو حرام امروز 25 دسامبر 11 نفر را کشتند و یک کلیسا را در شمال غرب نایجیریا به آتش کشیدند. ابواکو کابو یکی از رهبران ملیشه در این ساحه گفت که تندروان سوار در موتر و موترسیکل دیروز وارد یک قریه مسیحیان شدند، به گلوله‌باری پرداختند، ساختمان‌ها را به آتش کشیدند و یک کشیش را اختطاف کردند. او گفت که تندروان همچنان دست به غارت اموال زدند که قرار بود در جریان کریسمس توزیع شود. باشندگان محلی میگویند که شماری از افراد محل از ساحه فرار کرده و برخی دیگر هنوز هم ناپدیدند و به این دلیل انتظار می رود رقم تلفات افزایش شود.
The President and I want to wish every American a very Merry Christmas.
During the sacred season, Christians celebrate the greatest miracle in human history.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ملانیا ترامپ بانوی اول این کشور فرارسیدن کریسمس را تبریک گفته و از خدمات مردم، تلاش‌های کادر صحی و دانشمندانی که واکسین کرونا را ساختند تقدیر و تشکر کردند.
We are delivering millions of doses of a safe and effective vaccine.
ما میلیون‌ها دوز واکسن مسئول و تأثیرگذار تولید کردیم که خیلی زود این پاندمی که هراسناک را پایان می‌دهد و جان میلیون‌ها و میلیون‌ها تن را نجات خواهد داد.
آقای ترامپ از خدمات تمامی محققان، دانشمندان، کارگران واحدهای سازنده و نیروهایی که به گفته وی بدون وقفه تلاش کردند تا چنین پیشرفت حاصل شود تشکر کرده و آن را یک معجزه کریسمس خواند. یک مقام ارشد دفاعی ژاپن روز جمعه جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواست تا در حمایت از تایوان در مبارزه با اقدام تهاجمی چین قوی باشد و مسئولیت ژاپن را یک خط قرمز عنوان کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
یاسوهید ناکایاما وزیر دولت در امور دفاعی ژاپن به رویترز گفت که کشورش نگران است که چین موقف تهاجمی خود را در منطقه بیشتر از هنگ کنگ گسترش خواهد داد و فکر می کند که یکی از اهداف بعدی که همگان نگران آنند تایوان خواهد بود. آقای ناکایاما از جو بایدن خواست تا موقف مشابه دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا را در قبال تایوان اتخاذ کند. کسی که فروش تسلیحات نظامی را به تایوان افزایش داد و تعاملات واشنگتن را بیشتر ساخت. تعاملات ژاپن با تایوان نیز در سالهای اخیر بر اساس روابط غیر دولتی رونق یافته، اما توکیو با حفظ پالیسی چین واحد تلاش ورزیده روابطش را با واشنگتن و بیجینگ در تعادل نگه دارد.
کلی کرفت، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در پایان سفرش به اسرائیل گفته است که اسرائیل دوست بزرگتر از ایالات متحده و مردم امریکا ندارد. خانم کرفت در یک سلسله پیام‌های توییتر نگاشته است که همانند مکان‌های مقدس اسرائیل که دوام آوردند، اتحاد این دو کشور هم دوام خواهد داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز دیدار کرده و گفته است که توافق‌های ابراهیم پیشرفت تاریخی محسوب می‌شود و ایالات متحده امیدوار است روابط تازه تأسیس اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش نقطه آغاز برای دیگر توافق‌ها باشد. در این حال رئیس جمهور ترامپ به تیم فعال در توافق‌های ابراهیم مدال امنیت ملی را اهدا می‌کند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نارندرا مودی صدر اعظم هند روز جمعه گفت که اعتراضات دهقین هندی علیه سه قانون جدید حکومتش انگیزه سیاسی دارد. آقای مودی ضمن این از موفقیت یک طرح زراعتی که سال گذشته راه‌اندازی شده بود یادآوری کرد. جزئیات بیشتر از لیلا محبیب عظیمی.
هزاران دهقان از ایالت‌های مختلف هند در بیش از یک ماه در حومه شهر دهلی در اعتراض به قوانین جدیداً نافذ شده زراعتی گرد هم آمده و شاهرای کلیدی دهلی جدید به سایر ایالت‌ها را مسدود کرده. می‌گویند که این قوانین معیشت آنان را تهدید می‌کند. اما سخنرانی روز جمعه مجازی آقای مودی روی این قوانین تمرکز نداشت و در عوض با چند دهقان از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت کرد که آنان از طرح قانون سال گذشته حکومت ستایش می‌کردند. صدر اعظم هند با تکرار گفت که برخی افراد خبرهای دروغین و شایعات را درباره مشکلات دهقین پخش می‌کنند. آقای مودی خطاب به مخالفین سیاسیش گفت که تمام افرادی که در حمایت از دهقین اعتراض می کنند بگویند که اگر در قدرت می بودند چه می کردند.
و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که انقره خواهان روابط بهتر با اسرائیل است، اما پالیسی اسرائیل را در قبال فلسطینیان انتقاد کرده و آن را غیر قابل پذیرش و خط قرمز برای ترکیه خواند. آقای اردوغان روز جمعه ضمن این که از آغاز دوباره مذاکرات استخباراتی میان اسرائیل و ترکیه خبر داد، پس از نماز جمعه در استانبول گفت که برای انقره ناممکن است پالیسی اسرائیل را در قبال فلسطین قبول کند. او گفت که اقدامات بی‌رحمانه آنها در آنجا غیر قابل پذیرش می باشد. رئیس جمهور اردوغان تاکید ورزید که اگر در این عرصه مسئله‌ای وجود نمی داشت، روابط ترکیه با اسرائیل شکل دیگری می داشت و انقره علاقمند است روابط خود را با اسرائیل به نقطه بهتری بکشاند. ترکیه و اسرائیل با وجود روابط عمیق تجارتی در سالهای اخیر پس از اخراج سفرهای خود در 2018 روابط تلخی را تجربه می کنند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در اولین گزارش، زلمه خلیلزاد می گوید که قتل های هدفمند پروسه صلح را تهدید می کند و باید متوقف شود. همچنان شمار از رهبران سیاسی افغان با توجه به افزایش ناامنی های اخیر حکومت را در تامین امنیت مردم ناکام خوانده و حکومت می گوید که برای تامین و تحکیم امنیت یک پلان جامع را تهیه کرده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان می شنوید.
سفیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان در پیوند به افزایش قتل‌های هدفمند اخیر در افغانستان واکنش نشان داده، خواهان توقف هر چه زودتر این قتل‌های هدفمند شده است. به قول آقای خلیلزاد، قتل‌های هدفمند روند صلح را تهدید می‌کند. این قتل‌های هدفمند باید متوقف شود و افغان‌ها صلح می‌خواهند، آتش بس برای حل سیاسی نیاز فوری است و من از تیم مذاکراتی می‌خواهم که تلاش‌های صلح خود را دوچند بسازند و ما آماده همکاری هستیم. عزیز رفیعی، یک تن از رؤسای نهادهای جامعه مدنی، به روز پنجشنبه در نخستین کنفرانس ملی مدافعان حقوق بشر در کابل گفت نهاد جامعه مدنی را که وی رهبری میکند در سال روان میلادی 54 واقعه تهدید برای فعالین و مدافعان حقوق بشری را ثبت کرده است.
یک سال گذشته 23 تن از همرزمان فداکار و با تعهد خیش را مظلومانه از دست داده ایم. ما همچنان در همین مدت بیشتر از 54 پرونده تهدید شدید و نیمه شدید را در برابر مدافعان حقوق بشر ثبت کرده ایم.
خانم شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سخنران دیگر این کنفرانس گفت که در سال روان نسبت به سال گذشته 50% تهدیدات امنیت علیه فعالان حقوق بشری افزایش یافته است. به قول خانم اکبر، فعالین حقوق بشری در هیچ نقطه افغانستان مسئولیت ندارند. به دنبال توییت آقای خلیلزاد، امرالله صالح معاون نخست اشرف غنی نیز در صفحه توییترش نوشته است که انفجارات بمی و قتل‌های هدفمند فعالین جامعه مدنی و آن هم بدون قبول کردن مسئولیت بخشی از ترور و دهشت افغانی طالبان است که با باور آقای صالح یک بخشی از استراتژی مذاکرات صلح می باشد تا در میز مذاکرات امتیازات غیر ممکن را مطالبه نماید. با افزایش رویدادهای ناامنی در کشور، شماری از رهبران سیاسی بیرونی حکومت و همچنین برخی سهمداران حکومت افغانستان نیز حکومت را در تأمین امنیت مردم ناکام خوانده، هشدار دادند که در صورتی که حکومت نتواند برای مردم تأمین امنیت بکند، ناگزیر خواهند شد که خود دست به اقداماتی بزنند. عطا محمد نور والی اسبق و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری به کمپ آقای غنی پیوسته است، روز گذشته در شهر مزار شریف رئیس خانانیش گفت هرگاه مجبور شود خود به اقداماتی دست خواهد زد.
دولت اگر در مناطق ضعیف شده و ناامن توجه نکنه، ما مجبور هستیم باز نامش ملیشه میمانند، نامش زورگو میمانند، قوتای فراقانونی میگن، باز مجبور خودمون اقدام بکنیم.
به همین ترتیب گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان شاخه حکمتیار، امروز جمعه در محفلی که به مناسبت هجوم قشون سرخ اتحاد شوروی سابق در کابل ترتیب یافته بود سخنرانی نموده، گفت حکومت در تامین امنیت ناکام است، باید امنیت به مردم محل سپرده شود.
ما حاضریم امنیت خود را خود تامین کنیم، به دلیل اینکه دولت از تامین امنیت مردم عاجز است، استراتژیش ناکام است، با این پرسونلش نمیتونه امنیت شهر کابل تامین کنه. اینا عامل اصلی ناامنی در کابل هم. کابل به سی حوزه امنیتی تقسیم شد. امنیت هر حوزه هم به رضاکاران داوطلب سپرده شد. در هر حوزه از 100 تا 200 نفر.
در پاسخ به این اعتراضات، جنرال مسعود اندرابی وزیر امور داخله گفت که حکومت فعلا یک برنامه همه‌جانبه امنیتی ترتیب داده است و با اقدامات مشترک اپراتیفی با امنیت ملی، امنیت سراسری کشور بخصوص شهر کابل را تامین خواهد کرد.
انشاءالله ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل تدابیر خود تقویه بخشیدیم، یک برنامه مشترک با امنیت ملی و یک شکل جامعش در تدوین کردیم. ما با اقدامات اپراتیفی مشترک و به همه اطمینان بتیم که انشالله نمیتونن با این کشتارها عزم ما را برای دوام دستاوردهای 18 ساله ما تحت سوال ببرن.
زبرالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز در صفحه تویترش ادعا کرده است که در عقب قتل‌های هدفمند اخیر در افغانستان دست خود حکومت دخیل است. به قول سخنگوی طالبان، این کار دستگاه استخبارات اداره کابل است که به هدف جلب توجه کشورهای عربی و همچنان حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی و ژورنالیستان ترتیب شده یک به یک عملی می‌گردد که گاه گاهی از کارکرد حکومت تنقید می‌کردند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها. مصالحه با طالبان فصل جدید را در امور سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان پدید آورده است که به باور بعض تحلیلگران می تواند نتایج مثبتی را در قبال داشته باشد. نسیم محمود عزیزی در مورد چگونگی نظام سیاسی مشترک با داوود قیومی تحلیلگر مسائل صلح و حل منازعات مصاحبه را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
دکتر سیب، از نظر شما مصالحه با طالبا چه انکشافاتی را در افغانستان و منطقه به بار خواهد آورد؟
مصالحه با طالبان در شرایط کنونی از جهات مختلفی می تواند که پیامد مثبت، پیامد خوب در ابتدا به افغانستان داشته باشه. مسئله افغانستان بدون شک مهمتر هر موضوعی دیگر است در منطقه. بعد از پیشرفت سن، بعد از پایان جنگ، طبیعتاً میتونه که مصالحه یک فصل جدیدی را در حیات سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان رقم بزنه. در این سالهای گذشته مخصوصاً بیشتر از 4 دهه مردم افغانستان در اثر جنگ و جنگ‌های طولانی متحمل مشکلات و جنجال‌های زیادی شدند و بدون شک این مصالحه میتونه که یک فصل جدید در زندگیشان ایجاد بکنه و پیشرفت افغانستان، ثبات در افغانستان بدون شک میتونه که اثرات زیادی را در ابعاد مختلف در منطقه داشته باشه، مخصوصا در انکشافات اقتصادی، توسعه روابط افغانستان با کشورهای منطقه. همه این مسائل بستگی داره به صلح دائمی در افغانستان، بستگی داره به مصالحه و توافق با گروه طالبان.
آیا فکر میکنید که قدرت به طالبان تسلیم داده خواهد شد یا ای که نه در قدرت سهیم خواهد بودن؟
در بحث مصالحه تفاهم است، در بحث مصالحه جور آمد است، توافق است بین طرفین، به ویژه بین دو طرف حل منازعه، دولت افغانستان و طالبان. در بحث صلح موفقیت به هر دو طرف است، موفقیت به مردم افغانستان است. در مسئله مصالحه برنده شدن یک طرف مطرح نیست و بازنده شدن طرف دیگر قرار شود که با وجود بیاید. آنچه که خیلی زیاد در مذاکره و در مصالحه تاکید شده آشتی، توافق است راجع به یک آینده مشترک، راجع به یک کار کردن در یک نظام سیاسی مشترک با هم دیگر. به اساس همین چارچوب یا دیدگاه است که بحث آشتی و مصالحه مطرح میشه. بدون شک در تفاهمی که به وجود میآید پیامد و نتایجش خیلی زیاد میتواند سودمند به جامعه باشد. طالبان میتوانند بخشی از آینده افغانستان باشند، نه به عنوان مجموعه ای که افغانستان رهبری بکنند. هم طالبان و هم دولت افغانستان و گروه سیاسی باید از تاریخ معاصر افغانستان بیاموزند که چیزی که بسیار میتواند باعث ثبات دائمی و انکشافات مثبت شود همدیگر پذیری است، کار کردن با همدیگر و پذیرش قصرگرایی، پذیرش دموکراسی، احترام به حقوق بشر، احترام به آزادی های اساسی شهروندان کشور است.
جناب دکتر سپ، موضوعی بسیار خوبی را شما اشاره کردن که در بحث مصالحه آشتی و توافق مطرح است. میپرسیم که چقدر حکومت وحدت ملی که در بین خود هنوز توافق کامل ندارن، تلافات زیادی در بینشان وجود دارن، اینا چقدر آماده هستن که با طالبا آشتی و توافق نشان بدن و صادقانه کار کنن؟
با برداشت ما هنوز دولت افغانستان باید در قسمت اجماع سیاسی و در قسمت شریک ساختن برنامه‌ای که رابطه می‌گیره با پروسه صلح با مردم افغانستان و شهروندان افغانستان قدم‌های مثبتی برداره. نکته‌ای که بسیار مهم است این است که دولت تا جای زیادی در قسمتی که برنامه صلح را که راجع به افغانستان داره یا در واقع چارچوب رهبری صلح در تفاهم با دولت و شورای عالی صلح پیش می روه، تا حدود زیادی گروه های زیادی را جمع کرده که از دولت افغانستان از استراتژی دولت افغانستان در قسمت مصالحه با طالبان حمایت میکنند. دست کم در هفته های گذشته اولین نشست شورای عالی مصالحه با حضور رهبرای سیاسی، گروه های قومی، گروه های سنتی برگزار شد که واسطاب دهنده حضور اکثریت گروه های سیاسی در اون نشست بود. یک مسئله، مسئله دوم حضور هیئت مذاکره کننده با وجودی که تا حدود انتقادات در ارتباط عمل کردشانی که زیاد موفقیت و درخشش در مذاکره با طالبان نداشتن تا حدود انتقاداتی وجود داره، اما روی هم رفته هیئت مذاکره کننده افغانستان یک هیئت جامع بود، یعنی تمام گروه ها و نمایندگی تمام گروه ها در مذاکره با طالبان شرکت کردند، خانم ها حضور داشتند، نماینده های اقوام در افغانستان حضور داشتند، با هم با یک همگرایی وحدت از دستاوردهای افغانستان حمایت کردند، پیام روشن داشتن از جانب دولت افغانستان با طالبان، مذاکرات زیادی در قسمت های به تفاهم رسیدن چارچوب مذاکرات صورت گرفت. خب همه این مسائل نشان میده که تا حدودی نسبی یک اجماع و تا حدودی زیادی یک دیدگاهی در ارتباط به پروسه صلح و حمایت از استراتژی شورای عالی مصالحه و دولت افغانستان در قبال صلح و گفتگو با طالبان وجود داشته که در تاریخ افغانستان تا گفته میشه که خیلی زیاد متفاوت است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بریتانیا و اتحادیه اروپا سرانجام دیروز پنجشنبه فقط چند روز قبل از اینکه دوره گذار از برگزیت به پایان برسد روی یک پیمان تجارت آزاد به توافق رسیدند. همان گونه که هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، این پیمان هنوز تصویب نشده و ممکن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شگفتی‌های بیشتری را در قبال داشته باشد. تفصیل این گزارش صدای آمریکا را از همکارم لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
4.5 سال تمام، 3 دوره صدر اعظم و 2 انتخابات عمومی پس از همه پرسی های سال 2016 را برای خروج از اتحادیه اروپا در بر گرفت و بالاخره خروج بریتانیا براز پنجشنبه نهایی شد. دو طرف در مورد یک توافق که بیش از 900 میلیارد دلار تجارت را تحت پوشش قرار می دهد توافق نمودند. پس از توافق هر دو طرف بریتانیا و اتحادیه اروپا ادعای پیروزی کردند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفت
یک منطقه تجارت آزاد خودپیکر ایجاد خواهد شد که ما بلافاصله عضوان خواهیم بود و در این حال می توانیم معاملات تجارتی آزاد خود را به عنوان یک انگلیس انجام دهیم.
و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ابراز داشت
از موضع قدرت توانستیم با جامعی ترین توافق که تا کنون داشتیم پیش برویم. این توافق نما تاریخ ساز خواهد بود.
متن این پیمان در بیش از 2000 صفحه تکمیل می شود و احتمالاً با مشخص شدن جزئیات در روزهای آینده بحث های بیشتری در این باره وجود خواهد داشت. این پیمان اطمینان می دهد که تعرفه اموال و کالاها صفر خواهد بود. اما بریتانیا هنوز در حال ترک یگانه بازار اتحادیه اروپا و گمرک اتحادیه اروپا است. آنند منان رئیس یک برنامه تحت عنوان برنامه اروپای در حال تغییر در کینگز کالج لندن میگوید
واقعیت این است که این معامله تجارت را دشوارتر میکند. تجارت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا کنتر و گرانتر خواهد شد و این به نوبه خود پیامدهای اقتصادی را در بر دارد. اما بله، این یک سخنرانی پیروزی بود. بوریس جانسون برای انجام برگزیت به عنوان صدر اعظم انتخاب گردید و او اکنون موفق شد.
در لندن، شهر با مسدودی شدید به خاطر ویروس کرونا، باشندگان آن احساس آرامش می کردند. لتی مکلین یک تن از شهروندان لندن گفت
فکر می کنم که ما یک سال وحشتناک داشتیم و باور من این واقعا خبر خوبی است. صادقانه است. من از من معامله حراس داشتم.
نیکلاس یک باشنده دیگر لندن گفت
این بهتر از معامله بدون توافق است. اما هنوز هم همه ضررهای خروج از اتحادیه اروپا را در خود دارد. بنابراین این بهترین استفاده از یک عمل کرده خراب است.
هفته ها بود که موضوع حقوق ماهیگیری مذاکرات تجارتی را با مشکل روبرو ساخته بود. این معامله بدان معناست که کشتی های صیادی اروپایی باید طی 5 سال آینده 25% از سهمیه صید فعلی خود را از دست دهند. انتظار می رود پارلمان بریتانیا هنگام دیدار در 30 ماه دسامبر با سرعت موافقتنامه را تصویب کند. اما در بروکسل قانونگذاران اتحادیه اروپا می گویند آنها قصد دارند توافق را به دقت بررسی کنند و تصویب آنها سریع نخواهد بود. بنابراین هنوز هم می تواند این پیمان تجارتی موانع در پیش داشته باشد.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از تلاش‌های حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ از آن جهت دفاع از موقف اسرائیل خوانده است سپاسگزاری کرد. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنوید.
صدر اعظم اسرائیل دیروز با کیلی کرافت سفیر آمریکا در ملل متحد در بیت المقدس ملاقات کرد. بنیامین نتانیاهو گفت که با تلاش‌های حکومت دونالد ترامپ رویای اسرائیل برای برقراری صلح در شرق میانه اکنون درک شده است. او همچنین از رئیس جمهور ترامپ به خاطر دفاع از اسرائیل سپاسگزاری کرد. او گفت مردم اسرائیل مشتاق صلح هستند، برای آمدن صلح دعا می کنند، رویای صلح را دارند. این رویا امروز به حقیقت می پیوندد. در جریان 4 سال دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و سفارت خود را به این شهر تاریخی انتقال داد. حکومت دونالد ترامپ همچنین حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان نیز به رسمیت شناخت، در حالی که بر اساس قوانین بین المللی بلندی های جولان بخشی از خاک سوریه است که اسرائیل آن را اشغال کرده است. کلی کرافت سفیر آمریکا در ملل متحد ضمن تاکید بر حمایت کشورش از اسرائیل از روی کرد ایران در منطقه انتقاد کرد.
2020 در شرق میانه ما هنوز با آزمون های بزرگ در سوریه مواجه هستیم. ایران هنوز هم با پرخاشگری خود از لبنان تا یمن ادامه می دهد. ما با پیشرفت های چشمگیر در این منطقه افریقا و با امضای پیمان های ابراهیم دست یافته ایم.
اسرائیل اخیراً با میانجیگری امریکا با امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش توافق نامه های عادی سازی روابط امضا کرد که به نام پیمان های ابراهیم یاد می شوند. وزیر همکاری های منطقه اسرائیل روز چهارشنبه گفت که قرار است پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، اسرائیل با میانجیگری قصر سفید با یک کشور مسلمان دیگر توافقنامه عادی سازی روابط امضا کند. او از این کشور نام نبرد. بر رسمیت شناختن اسرائیل توسط امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش، استراتژی دیرینه کشورهای عربی را تضعیف کرده که بر اساس آن جهان عرب بر رسمیت شناختن اسرائیل را مشروط به ایجاد یک کشور مستقل فلسطین ساخته بود. امضای پیمانهای ابراهیم خشم فلسطینیان را برانگیخته و برخی مقامهای فلسطینی امضای این پیمان را خیانت و خنجر زدن از پشت توسط کشورهای عربی توصیف کردند. اما پیمانهای ابراهیم چندین کشور عربی و اسرائیل را در مقابل دشمن مشترکشان یعنی ایران متحد ساخته است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه خبری که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا باشین.